برنامه ایار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینا و معیار. من امیرعباس سباق هستم. از طرف خودم، همه بچه های سینا و معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های سینا و معیار. در ادامه برنامه‌ای که هفته گذشته داشتیم و راجع به تعدد جشنواره های سینمایی با شما صحبت کردیم، با توجه به اینکه در ایام برگزاری جشنواره فیلم کودک هستیم، امروز راجع به این جشنواره با شما بحث مفصلی رو خواهیم داشت که از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع بکنیم، یک مرور خیلی سریع داشته باشیم به جدول نمایش فیلم‌های هفتگی. در هفته‌ای که گذشت، فیلم ایده اصلی در دومین هفته نمایش خودش با فروش بالای 550 میلیون تومان، فروش کلش رو به 1.3 میلیارد رسونده. همونطور که اگر تعقیب کرده باشید جدول فروش هفتگی رو، متوجه میشید که این هفته، حالا علارغم تعطیلی هم که داشتیم، فروش فیلم‌ها با یه افت خیلی قابل توجهی مواجه بوده. فیلم تگزاس 2 که بعد از 18 هفته همچنان رتبه دوم فروش هفتگی رو به خودش اختصاص داده، با فروش بیش از 460 میلیون تومان، فروش کلش رو از 24 میلیارد تومان عبور داد. فیلم ایکس لارج در هشتمین هفته نمایش خودش با فروش 430 میلیون تومان، فروش کلش رو از 5 میلیارد و 200 میلیون تومان عبور داده. فیلم قسم که به نسبت هفته گذشته رشد خوبی رو داشته، با فروش بیش از 400 میلیون تومان، فروش کلش رو از 1.1 میلیارد و 100 میلیون تومان عبور داده. رتبه های بعدی فروش هفتگی برای فیلم های شبی که ماه کامل شد با 405 میلیون تومان، قصر شیرین، سرخپوست، زهرمار، توپولی و من و نیوکاسل هستش که باید ببینیم که در هفته های بعدی، با توجه به این که داریم به ایام ماه مبارک محرم هم نزدیک میشیم، وضعیت گیشه به چه صورت خواهد بود. آیا همینجوری سیر نزولی رو فیلم ها طی میکنن یا نه با یه اتفاق خاصی روبرو خواهیم شد. وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. همونطور که خدمتون گفتم امروز میخواییم راجع به جشنواره فیلم کودک با شما صحبت بکنیم. در همین ابتدای برنامه ارتباط تلفنیمون با آقای امیر داسارگر، کارگردان فیلم منطقه پرواز ممنوع، برقرار شده که از فیلمهایی هستش که در جشنواره فیلم کودک به نمایش در اومده. آقای داسارگر سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده برنامه‌تون. خیلی ممنون از لطفی که دارید به ما. در خدمتتون هستم.
آقای داسارگر راجع به فیلمتون یه خورده صحبت بکنید. تو اخبار خوندم که گویا با استقبال مواجه شد و سانس‌های فوق‌العاده‌ای گرفته.
عرض که بله، خدا رو شکر. جشنواره کودک نوجوان اصفهان جشنواره جذابیه از این نظر که برخلاف اینکه حالا تو رسانه ها خیلی البته بهش کم پرداخته میشه، آره مردم اصفهان جشنواره مهمیه و مخاطبش هم مخاطب گلخونی جشنواره نیست، یعنی خانواده ها واقعا میان و این خیلی جالبه که ما دیشب توی سال 500 مثلا 50 نفری بود، 500 نفر مخاطب داشتیم، برای خود من خیلی جذابه و تجربه واقعا نابیه، یعنی توی سال بزرگ با پر از جمعیت فیلم رو دیدن. ما یک فیلم نوجوانانه ماجراجویانه داریم که سه تا نوجوان که درگیر ساخت یه هواپیما با یه ویژگی خاص هستن برای مسابقات ملی هوافضا یه گوشه‌ای از ایران درگیر یک ماجرایی میشن که این ماجرا را سعی شده خیلی پر از اتهام و پر از کش و قوس و بالا پایین باشه و تا جایی که میشه سعی کردیم فیلمو برای مخاطب نوجوان بسازیم، یعنی به معنی واقعی کلمه فیلم ژانر نوجوانانه کار می‌کنه.
بعد شما فیلمو به جشنواره فیلم فجر هم داده بودید؟
بله، ولی خب البته نسخه که ما به دستور فجر نمودیم نسخه کاملی نبود، یعنی ما فقط فیلمو تونسته بودیم تدوین کنیم و نه صداگذاری و موسیقی و جلوه‌ای ویژه سنگینی که کار ما داره اینا ناقص بود، ولی خب نتونستیم وارد جشنواره بشیم. البته چیزی هم که به ما گفتن که این جشنواره این فیلم یعنی جاش توی اصفهانه و برید اصفهان و این حرف رو. یعنی خیلی
خب، یعنی به خاطر آماده نبودن بود یا نه اصلا همین گفتن جاش نیست؟
ببینید من نمیدونم واقعا دقیقشو، ولی اینو میدونم که وقتی یک فیلمی کودک نوجوان میشه خیلی امتیازات منفی به کس میاد، از منفی باید شروع بکنه کارشو. شما وقتی یک فیلم اجتماعی میسازید مثلا از 100 از 30 شروع میکنید، ولی وقتی یک فیلم کودک نوجوان یا یک مثلا چه نوجوان پلیسی یا چه نوع کار دیگه میکنید باید از منهای 20 منهای 30 خیلی کارتون سخت میشه، چون کلی پیش زمینه و بک‌گراند و عادت نداشتن داورا و هویت انتخاب‌ها و چشکشون و حالا سه فرقشون و اینا وجود داره که شما رو کارتون رو برای ورود یه جایی مثل فجر خیلی سخت میکنه.
بله، بعد حالا با توجه به اینکه فیلمم به نمایش در اومده برای اکران عمومیش هم برنامه ای دارید یا دیگه احتمالاً بیفته برای سال بعد؟
دقیقش رو نه اصلا دقیقش رو من دوست دارم که حالا از زبان تایید کننده هم بشنوم، ولی فکر میکنم که چیزی که به من گفتن ما انشالله آبان ماه اکران میشه.
آبان ماه؟
بله.
خب خیلی هم خوبه اگه بتونید توی آبان ماه به نمایش در بیاین. یعنی بعد از دیگه ایام ماه محرم.
بله، ما دقیقاً گذاشتیم ماه صفر که تموم شه ان شاءالله با امید خدا. کاراش فکر میکنم انجام شده. از این نظر ما بالاخره تو جشنواره اصفهان خیلی داریم پررنگ ظاهر میشیم که میخوایم بالاخره یک مدل کوچیکی از اتفاقاتی که تو اکران ممکنه برام بیفته رو اینکه سعی کنیم تجربه بکنیم و ببینیم بالاخره فیلم در مواجهه مستقیم با مخاطبش چه بازخوردی رو دریافت میکنه.
با آموزش پرورش اینا هم صحبت کردین؟ حالا یکی از کارهایی که فیلمایی که حالا تو حوزه کودکان انجام میدن،
میدونم که تو برنامه هست که اتفاق بیفته. بله، میدونم که تو برنامه هست که اتفاق بیفته. ما برای یه سری از مدارس و یه سری از بالاخره نهادهای واسه با آموزش پرورش فیلمو نمایش دادیم، برای دانش آموز نمایش دادیم تو مرحله نظرسنجی و نظرخواهی. خداشون خیلی بازخوردهای خوبی گرفتیم. امیدوارم که تو سطح بدنه دولتی آموزش پرورش هم همین جور اتفاق بیفته و کمکمون کنه برای که این محصول به دست مخاطب اصلیش که نوجوان باشه برسه.
رو فروشش هم حساب ویژه‌ای باز کردیم؟
حتما، بنده تقریبا مطمئنم که ما انشالله یه فروش خیلی خوبی انشالله.
یه پیش بینی می‌کنید برای ما حدود
چند؟ نه دیگه می‌خوام بعدا برامو دست بگیرید.
نه می‌خوام اینم هم پیش بینی کنم. بالای 5 میلیارد، پایین‌تر از 5 میلیارد.
حتماً بالاتر از 5 میلیارد شد.
خب خیلی خوبه اگه بالای 5 میلیارد بشه که خیلی از فیلمو
این نتیجه ارتباط بنده با مخاطبینه اینجوری را عرض می‌کنم. ما فقط یه مسئله داریم اینا که به مخاطبینم بفهمونیم که آقا یه همچین فیلمی وجود داره. اگه ان شاءالله این اتفاق بیفته ما من فکر میکنم که یه اتفاق خیلی خوبی تو اکران میشه برای ما بیفته.
بله خیلی خیلی ممنون آقای داستانگر، برای شما و فیلمتون آرزو موفقیت میکنم.
من ازتون ممنونم، امیدوارم که موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
مخلصم، خدا
نگهدار. خب شنوندای عزیز، گفتگوی من با آقای امیر داسارگر رو شنیدید، کارگردان فیلم منطقه پرواز ممنوع که در حال حاضر در جشنواره فیلم کودک این فیلم داره به نمایش در میاد و ایشون گفتن که دارن تلاش میکنن که فیلم رو در آبان ماه اکران عمومی بکنن و رو فروشش هم حساب ویژه‌ای باز کردن. بریم سر برنامه این هفتمون که دیگه میدونید راجع به جشنواره فیلم کودک. اینجا داخل استودیو کنار ما آقای علی زادمهر هستند از فعالان عرصه رسانه که در خبرگزاری ایلنا مشغول به کار هستند. آقای زادمهر سلام، به سینما یار خوش اومدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم در این مدت زمانی که گوشونشون به ما سپردن بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمشون کنیم.
انشالله. آقای زادمهر، من حالا یه خبر خیلی مهمی ما این هفته داشتیم راجع به انتخاب نماینده ایران در اسکار که خیلی یهویی به قول معروف انجام شد و فیلم در جستجوی فریده که فیلم مستندم هست به عنوان گزینه نهایی ایران معرفی شد. یه خورده خواستم حالا راجع به این مسئله هم صحبت کنیم قبل از اینکه بریم راجع به فیلم کودک صحبت بکنیم. بفرمایید که حالا چطور دیدید این رو؟
ببینید روال سالهای گذشته این گونه بوده که مثلا ابتدا اون هیئت انتخاب معرفی میشد، بعد 10 تا فیلمو اینا انتخاب میکردن از بین فیلمهایی که شرایطو داشتن برای شرکت و مراسم آکادمی اسکار، بعد مرحله دومی 10 تا مثلا 5 فیلم انتخاب میشد، بعد از بین اون 5 فیلم 3 فیلم میرسید به مرحله نهایی برای رای گیری. امسال بنیاد سینمای فارابی و اون هیئت بدون اینکه اون 10 تا رو اعلام کنه یا 5 تا یا حتی اون 3 تا نهایی رو، ناگهان اواخر هفته گذشته، هفته که گذشت، فیلم نهایی رو انتخاب کرد. بعد از اینکه فیلم نهایی معرفی شد، یا بحث و جدلی تو فضای رسانه و حالا شنیده‌های غیر رسمی اینا مطرح شد که ابتدا یه فیلم دیگه‌ای رأی آورده، بعد یه دی مخالف اون فیلم اولی بودن که رأی آورده، جلسه دیگه ای برگزار شده، بعد فیلم مقابل فیلم دیگه ای از بین این سه تا فیلم رأی آورده، بعد بین دو طرف اختلاف نظرهایی رخ داده که دوباره رأی گیری کردن و فیلم در جستجوی فریده برای مراسم اسکار انتخاب شده که قرار هست که اون فیلم معرفی بشه. یه بحثی هم مطرح بود، میگفتن که مثلا با توجه به اینکه یکی از فیلم‌ها متر 6 و نیم تو جشنواره ونیز هست، چرا منتظر نشدن که جشنواره ونیز به پایان برسه، یا اینکه چرا این همه زود فیلم معرفی شد؟ چون معمولا اواخر شهریور فیلم معرفی میشد. آقای فریدزاده که دبیر هیئت هست، صحبتی که باهاشون کردم گفتن که جشنواره فیلم ونیز موقعی برنده‌اش اعلام شد که یک روز بعد از پایان مهلت ما بود برای معرفی فیلم با آکادمی، و از سمت دیگه ما بر اساس قانون جدید باید فیلم ها رو به صورت اینترنتی ثبت نام کنیم تو روش جدید، و اینکه بعد نسخه رو بفرستیم، و با توجه به محدودیت هایی که داریم یه مقدار این امر زمان بر هست. به همین دلیل ما حدودا 12 روز مهلتمون کمتر شده نسبت به سالهای گذشته، به همین دلیل مجبور بودن که زودتر.
من اگه اشتباه نکنم سال گذشته که فیلم بدون تاریخ بدون امضا معرفی شد از طرف ایران، آقای جمال صادقیان یکی از اعضای هیئت انتخاب بودن. خب من با ایشون اون زمان یه گفتگوی کردم، ایشون میگفتن که خب ما این فیلم رو به خاطر انتخاب کردیم که خب تو ونیز فیلم دیده شد.
بله.
بعد حالا این بحث این که یک روز میگذره، یعنی زمان معرفی تغییر کرده، چون اون زمان یادمه که بعد از این که فیلم بدون تاریخ بدون امضا تو جشنواره ونیز دیده شد، فیلم رو معرفی کردن به اسکار.
بله اون زمان تغییر کرده، اصلا اسم فیلم، اصلا اسم اون بخش غیر انگلیسی زبان تبدیل شده به بخش بین‌الملل، بعد دیگه به صورت حتی دستی و اینها هم ثبت نام نمیشه، تمام به صورت اینترنتی از طریق سایت هست، و وقتی تایید میشه فیلم شما راه پیدا کرده، باید اینها متریال تبلیغاتی، نسخه دی سی پی فیلم و اینها رو بفرستن. که آقای فریدزاده میگه با توجه به موانعی که دولت آمریکا ایجاد کرده برای کارهای پستی و روابط با ایران، یه مقدار این فرایند زمانه بیشتری نسبت به سالهای گذشته خواهد بود، برای همین مجبور شدن زودتر فیلمو اعلام کنن که زمان برای ارسال مواد تبلیغاتی و نسخه اصلی فیلم وجود داشته باشه.
حالا کلا چون بالا به عنوان یک فعال رسانه‌ای، کلا این نحوه انتخاب رو به نظرتون درست‌تره، یا حالا اون نحوه‌ای که ما تا سال‌های قبل باهاش روبرو بودیم و می‌دیدیم که تقریبا توی یک پروسه یکی دو ماهه اسامی اعلام میشد، راجبش بحث میشد تو روزنامه ها و رسانه ها و اینها، تا در نهایت به گزینه نهایی میرسیم. کدوم این دوتا بهتره به نظرتون؟
طبیعتا اون نحوه قبلی بهتر بود، یعنی وقتی 10 تا فیلم انتخاب میشد این برای افکار عمومی جذابیت بیشتری داشت که 10 فیلمی که بر چه اساسی انتخاب شدن اومدن بالا و اون 10 فیلم 5 تا انتخاب میشدن، قطعاً اون بهتر بود، یعنی جای کار بهتری میشد. حتی شاید اون 10 تا فیلم میتونستن وقتی میدیدن مثلا فیلمشون جز اون 10 تاست، میتونستن برای کارهای بهتری بکنن که امتیاز بیشتری تو این هیئت کسب کنن. مثلا یکی از فاکتورهای اصلی برای موفقیت در اسکار مثلا داشتن یک پخش کننده خارجیه. خب وقتی شما 10 فیلم انتخاب میکنین، شاید یکی از این فیلم ها تونستن پخش کننده خارجی خوب تو آمریکا پیدا بکنن و اینو به عنوان امتیاز خودشون تو هیئت معرفی بکنن. ولی وقتی ناگهان یه فیلم انتخاب میشه،
حالا باید
تازه باید دنبال این بگردن که پخش کننده خارجی پیدا بکنن و اونجا مثلا این پخش کننده توانایی داشته باشه اصلا فیلمو بسنجه، ببینه آیا هزینه کردی که میخواد برای فیلم بکنه ارزش داره یا خیر.
درسته، حالا باید ببینیم که در نهایت سرنوشت، ولی سرنوشت این فیلم در جستجوی فریده به کجا میرسه. ولی خب با استقبال خیلی خوبی از طرف مستندسازا مواجه شد این انتخابی که فارابی امسال انجام داد و خیلی خوشحال شدن، حداقل مستندسازا خیلی ازش استقبال کردن. یه فاصله کوتاه فکر میکنم باید بگیریم و برگردیم دیگه، بحث رو راجع به سینمای کودک و جشنواره فیلم کودک با شما با علی زادمهر ادامه میدیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمی‌دادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 14:49 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. امروز همونطور که خدمتتون گفتم می‌خوایم راجع به سینمای کودک و جشنواره فیلم کودک با شما صحبت بکنیم. در این لحظه ارتباطمون با آقای حسین قناعت از کارگردانان حوزه سینمای کودک برقرار شده. آقای قناعت سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام، خسته نباشید. سلام می‌کنم هم خدمت شما و هم شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
آقای قناعت، یه خورده راجع به حالات فیلمی که الان در حال نمایش دارید بفرمایید. توپولی و من به چه صورت هست؟ استقبالش اونجوری که انتظار داشتید هست؟ و حالا بعد برسیم به فیلمی که تازه شروع کردین و مراحل ساختش رو دارید پشت سر میذارید و دیگه حالا برسیم به خود سینمای کودک بعدش.
خواهش میکنم. فیلم ما در واقع توپولی و من تو فصل تابستون اکران شد. تا الان که تقریبا 28 روز است اکرانش میگذره، در مجموع از فروشش راضی هستیم، ولی چون سانسایی که به ما داده بودن سانسایی هست که 11 صبح و 1 بعد از ظهر و در واقع قبل از ساعت 8 شب بود، به خصوص تو هفته های اول، به دلیل اینکه همیشه سینمای کودک یک قانونی سینمادارا براش دارن که سانسای صبح رو بهش اختصاص میدن و متاسفانه چون فصل تابستون و فصل تعطیلات بود، ما یک کمی سخت بود که سانسای صبح رو بخوایم پر بکنیم یا سانسای مثلا بعد از ظهر رو با توجه به این گرمای شدیدی که داشتیم. ولی در مجموع فروش فیلم راضی هستیم و خوشبختانه خانواده ها ارتباط خوبی با فیلم برقرار کردن. این فیلم هم فیلم کودک و نوجوانه، بیشتر نوجوان، و هم فیلم خانواده است و یه فیلم روانشناسانه است که تا الان من چیز منفی از بیننده ها نشنیدم و هر کسی که دیده توصیه کرده، به خصوص پزشکای روانشناس این رو کار رو دیدن، چون کار همونطور که عرض کردم یه کار روانشناسانه است و مثل یه جلسه روانکاوی میمونه و پزشکا توصیه کردن که خانواده ها حتما باید این فیلم رو ببینن. در مجموع بد نبود تا الان.
این فیلم جدیدتون چطور؟
فیلم پیشی
میشی. بله
آره، اون البته من قرار اونم یه کار سرگرم کننده برای بچه هاست که داریم کار میکنیم و امیدواریم که به زودی آماده بشه برای اکران. تهیه کنندش آقای احمد احمدی هستن و یه کار سرگرم کننده و شاد و موزیکاله برای باز هم خانواده ها.
آقای قناعت، ما همیشه معمولا حالا چون متاسفانه تو سالهای اخیر اگه بخوایم به عنوان یک جریان ازش نام ببریم، سینمای کودکمون خیلی قوی نبوده، در مقاطع مختلف فیلم‌هایی داشتیم که حالا فروش خوبی کردن، حالا چه انیمیشن چه حالا فیلم‌های کودک. فکر می‌کنم پرفروش‌ترین فیلم خودتون هم قهرمانان کوچک بود اگر
بله.
توی این سال‌های اخیر معمولا میپرسیم که آقا چرا کارگردان ها خیلی سراغ سینمای کودک نمیرن و راجب کودک فیلم نمیسازن. من میخوام این سوالو برعکس از شما بپرسم که حالا با توجه به مشکلاتی که هست توی ساخت فیلم در زمینه کودک و حالا شاید نتونن با خیلی فیلمایی که توشون سوپر استار هست و حالا بازیگران نامدار هستن رقابت بکنن، چرا شما همچنان تاکید دارید که در حوزه کودک کار بکنید؟
راستش رو بخواید من به این ژانر خیلی علاقه دارم، دوست دارم و در طی سال هم مطالعه و تحقیقی که میکنم همش در همین زمینه است. سینمایی که همونطور که عرض کردم مورد علاقمه، تا زمانی که کار باشه طرح دارم، قصه دارم، یادداشت میکنم، میذارم کنار تا به وقتش اگر امکان ساخت داشته باشه من سعی میکنم که کار کودک بکنم. دلیلش اینه که آدم و ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که بیرون پنجره خونمون متاسفانه شرایط انقدر دلچسب نیست و اگر بخوایم یک کار اجتماعی بسازیم، اول از همه تلخی و سختی که در واقع توی جامعه هست باعث اذیت خودمون میشه. من سعی میکنم که از این ماجرا تا جایی که میتونم فرار بکنم، به رویا پناه ببرم، برای بچه ها رویا سازی کنم و هم بچه ها رو سرگرم کنم، هم به نوعی خودم از این که تو این فضا هستم یه جوری از این مشکلاتی که بیرون پنجره خونمونه فاصله بگیرم. خوشبختانه سینمای کودک تو این سالها به خصوص 3-4 سال اخیر که خیلی از دوست مسئولین به خصوص بنیاد سینمای فارابی که به نظر من تنها حامی سینمای کودکی، البته بنیاد سینمای فارابی و کانون پرورش فکری و دوستانی که اونجا هستن به این سمت نگاهشون به این سمت رفته که فیلمهایی رو تصویب کنن، فیلمنامه‌هایی رو تصویب کنن، حمایت کنن که بتونه اکرام بشه و مخاطب داشته باشه توی سینماهای کشور خودمون. و این چون در واقع جنس سینمایی که من خیلی دوست دارم، یعنی سینمای کودکی که فیلم ها تو کشور خودمون اکران بشود، خانواده ها دست بچه هاشون رو بگیرن برون تو سینما و فیلم رو ببینن، اینه که من فکر میکنم تو این 3-4 ساله اتفاقات خوبی تو سینمای کودک افتاده و امیدوارم بعد از این هم بهتر بشه. یعنی امسال اولین سالی بود که نقط سرگروه سینمایی قرار شد که مصوب شد هر کدومشون در که سال یه فیلم کودک تو برنامه‌شون داشته باشن اکران کنن. یعنی اینجوری ما سالی 9 تا فیلم کودک اکران میشه و این خیلی اتفاق خوبیه. من امیدوارم که سینمای کودک شرایطش از این هم بهتر بشه.
پس یعنی شما همینطور فیلمسازی در حوزه کودک و حالا نوجوان رو ادامه میدید؟ یعنی دیگه به سمت سینمای اجتماعی؟
آره، برنامه البته یه قصه ای دارم ممکنه هنوز قطعی نشده، یه کار بزرگ ساله که یه قصه هست که شاید بخوام مثلا مهر ماه برای چیز آماده کنم، برای جشنواره فرش، شاید هنوز قطعی نشده، ولی دارم یه کار نوجوان دیگر رو در واقع پیگیرش هستیم به نام سلفی با رستم که شاید زودتر از اون این رو کلید بزنم.
درسته.
و بعد بازم سینمای نوجوان باشه.
و به عنوان آخرین سوال، خب ما در زمینه سینمای کودک دهه 60 و 70 رو داریم که خب خیلی از فیلم‌های پرفروش سالمون رو این فیلم‌ها رقم زدن. به عنوان حالا کسی که سال‌های سال دارید فعالیت می‌کنید توی این حوزه، اگر بخواین حالا تیتروار چند مورد یا یه مورد خیلی کلیدی رو نام ببرید که در شرایط فعلی چیکار باید بکنن، حالا چه مسئولین سینمایی چه خود اهالی سینما، که سینمای کودک برگرده به اون به قول معروف جریان اصلی سینما، به چه مواردی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟
ببینید دهه 60 اصلا دنیا و ما، زندگی ما، شرایط اجتماعی ما، ترافیک ما، تعداد ماشین ما، وسعت شهر ما، روحیه مردم ما، شرایط اقتصادی مردم و ناامیدی که الان داره توی جامعه برخلاف حرفایی که دارن میزنن راجع به شادی، ناامیدی که داره موج میزنه اصلا با دهه 60 قابل مقایسه نیست. در نتیجه سینما هم نمیتونه، سینمای کودک هم برگرده به اون روزها. بعد اون موقع ما دو تا کانال تلویزیون داشتیم، الان شما دوربر بچه‌ها پر فیلم‌های جدید رونده، پر در واقع شبکه‌های تلویزیونی، کامپیوتر هست، ماهواره هست. الان دختر من تو خونه نشسته، همین سایت های داخلی فیلمی و اینا هست، داره فیلم میزنه، فیلم های روز رو دوبله شده یا ایرانی رو همه رو داره آنلاین نگاه میکنه. پس نگاه این بچه ها خیلی فرق کرده، همونطور که عرض کردم جامعه خیلی فرق کرده. الان دیگه نمیشه هیچ فیلم کودکی از هر کاری بکنین دیگه نمیشه ثبت بشه مثل دهه 60. ولی این که بخواییم برگردیم به سینمای کودکی که در واقع مشابه اون سالها باشه، همین که عرض کردم توجه بشه که آقا فیلم ها قراره که برای مخاطب ایرانی توی سالن های سینما، یعنی برای خانواده ها نمایش داده بشه. به این سمت، به این جنس سینما اگر نزدیک بشیم که خوشبختانه همونطور عرض کردم داریم نزدیک میشیم، من روزهای بهتری رو برای سینمای کودک میبینم. یعنی دنبال جنس موسم بحثی که همیشه بوده و الان دیگه خوشبختانه کمتر میشنوم، سینمای درباره کودک و برای کودک و اینا، این که فیلم های ساخته بشه که مخاطب کودک و نوجوان که البته الان دیگه بزرگ شدن، این بچه ها دیگه بچه های سابق نیستن، الان دیگه حتی من میتونم به جرئت بگم نمیشه اسم این فیلم ها رو گذاشت کودک و نوجوان، باید بگیم خانواده. یعنی شما الان همین توپولیو من رو یک بزرگ سال هم، یک میان سال هم بره ببینه بدون بچه قطعا لذت خواهد برد. من دیدم بچه های 7-8 ساله ای که از این فیلم لذت میبرن. یعنی سعی کردیم فیلمی بسازیم که توی سینما نمایش داده بشه، مخاطب ایرانی ببینه، زیاد پیگیر این که حالا در فلان جشنواره برود جایزه بگیرد نگیرد، دیده بشه تو جشنواره، دنبال اون نیستیم. و سینمای کودک اگر به این سمت بره، یعنی به مخاطب داخلی توجه بیشتری بکنه، قطعا ما میتونیم به اون روزهای طلایی دهه 60، حالا نه که حتما که مشابهش، ولی نزدیک بشه.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای قناعت، برای شما روز موفقیت میکنم و امیدوارم که در این راهی که در پیش گرفتین موفق بشین.
قربان شما، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.